بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الرابع انه انما یجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه وصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها و این کان حاله حال و بعضها فی کونه محکوما به حکمه واقعا. چارمین تنبیه از تنبیهات اصل احتیاط، بحث بررسی ملاقات شیء است با احد اطراف علم اجمالی. ما به خاطر روشن بودن و واضح بودن مثال را به مورد نجاست می آوریم و نقل میکنی. مثلا شما علم اجمالی دارید به نجاست احد الانائین، میدانید یا ظرف اولی نجس است و یا ظرف دومی نجس است. علم به نجاست احدهما دارید. به حکم عقل اجتناب از هر دوی اینها واجبه، منتها عقلا واجبه. یعنی عقل میگوید اگر خواسته باشی علم اجمالی را امتثال کنی باید هر دو طرف را اجتناب کنی و از این دو ظرف استفاده نکنی و ارتکاب حاصل نشود. پس عقلا از باب مقدمه علمیه لازم است اجتناب از اطراف، منتها این لزوم اجتناب عقلیه. از شما سوال میکنیم این ظرف سمت راستی نجس واقعا یا نه؟ میگید نمیدونم. شاید واقعا نجس باشه یا نباشه. پس نجاست واقعیش محرز نیست. آیا ظاهرن شرعاً محکوم به نجاست؟ نخیر، نمیتونید بگید هذا نجس ظاهراً شرعاً. دلیل ندارید. چرا؟ چون حکم به نجاست ظاهری دلیل میخواد، یا باید اماره ای باشد، بینه ای باشد، یه چیزی باشه، یک اصلی از اصول باشد. هیچ کدام نیست. این شیء طرف راست، این ظرف طرف راست نه محکوم است به نجاست واقعا و نه محکوم است به نجاست ظاهرا، ولی عقل میگوید از هر دو باید اجتناب کنی چون یک نجسی فی البین هست. پس لزوم اجتناب عقلیه از باب مقدمه علمیه است.
وجوب اجتناب شرعی نیست، زیرا این شی معلوم نیست متصف به نجاست باشد واقعا و محکوم به نجاست هم ظاهرا نیست، ولی عقل میگه اجتناب از هر دو لازمه. بله، حالا عرض میکنم، حالا ادامهش. حالا پس بنابر این، اگر این دو شیء این چنینی ما داشته باشیم که علم به نجاست احد و هما داریم، حالا این ظرف این شیء سوم آمد با احد الاطراف ملاقات کرد، این ملاقات گاهی موجب سرایت میشه، ولی گاهی یک شیء خشکه، اونم خشکه، حالا ملاقات بکند یا نه هیچ سرایت نجاستی لو فرض که باشد نیست، اون که ظاهرا از محل بحث خارجه. شما فرض کنید مورد سرایت ها مرطوبم بود، رطوبتش به این شیء سوم سرایت کرد. سوال: آیا اجتناب از این شیء سوم واجبه یا واجب نیست؟ از این دوتا به حکم من العقل اجتناب لازم بود، از این شیء سوم اجتناب لازمه یا لازم نیست؟ که اصطلاحاً گفتن اجتناب از ملاقی لازمه یا لازم نیست. ملاقی یعنی همین شیء سومی که با احد الاطراف برخورد کرده، اجتناب از او لازمه یا لازم نیست، این مورد بحثه. بزرگان نظرات گوناگون دارن. یک نظریه اینه که اجتناب از ملاقی و ملاقا هر دو لازمه، چون ملاقی با ملاقاتش احد الاطراف علم اجمالی میشه. بعضی گفتن اجتناب از ملاقی لازم نیست، اجتناب از ملاقا لازمه. این بحثه. مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه برای این موضوع صور اربعه تصور کرده است. ما قبل از تعطیلات به این صور اربعه اشاره کردیم و گفتیم، ولی چون مطلب ناتمام ماند باید کلام صاحب کفایه را بیان کنیم. ملاحظه کنید این عبارات صاحب کفایه را، این عبارات هر کدام پیامی دارد. می فرماید الرابع: انما یجب عقلا رعایت الاحتیاط فی خصوص الاطراف. اولا فرموده اجتناب از اطراف وجوب شرعی نیست، وجوب عقلیه، نه محکوم به نجاست است واقعا تا وجوب واقعی داشته باشه، نه محکوم به نجاست است ظاهرا تا بازم وجوب اجتناب شرعی داشته باشه. شاید نجس باشد، چون علم اجمالی داریم قاعده عقلی اقتضا میکند که باید رعایت بکنیم و اجتناب کنیم، منتها عقلا، لزوم عقلی است، وجوب شرعی نیست. حرف اول صاحب کفایه. حرف دوم صاحب کفایه این است، فرموده فی خصوص الاطراف، در خصوص اطراف علم اجمالی. نفرموده اطراف علم اجمالی شبهش محصوره باشه یا غیر محصوره. بعضی از بزرگان مقید کردن اطراف را به اطراف شبهه محصوره. در شبهه غیر محصوره اصلا بحث احتیاط و لزوم عقلی رو مطرح نکردن. حالا ضابطه در محصوره و غیر محصوره چیست؟ قبلا توضیح دادی. و اما صاحب کفای رحمت الله علیه و جمعی از بزرگان مثل امام رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، در بحث عمل به علم اجمالی و مطابقت عمل با علم اجمالی محصور بودن را شرط نمی دانند. محصور بودن را شرط نمی دانند. محصور باشد یا نباشد شبهه، یعنی اطراف زیاد داشته باشد یا اطراف کمی داشته باشد. فرمودن ملاک در عمل بر طبق علم اجمالی محصور بودن و عدم محصور بودن نیست. ملاک و معیار این است که آیا تکلیف قابلیت دارد یا ندارد. آیا تکلیف میشه متوجه مخاطب بشود یا نمیشه. تکلیف فعلی هست یا نیست. اگر تکلیف فعلی بود بر طبق علم اجمالی باید عمل کرد و باید احتیاط کرد، خواه اطراف علم اجمالی محصوره باشد یا غیر محصوره باشد، فرقی نمی کن. لذا صاحب کفایه سخن از محصوره نیاورد، فرمود فی خصوص الاطراف. یعنی میخواد بگه اگر تکلیف تکلیف فعلیه و متوجه مکلف شده است و مکلف عقلن با موظف از طبقش عمل کنه، فرقی بین محصوره و غیر محصوره نداره. بعد میفرماید که انما یجب عقلن، عقلن رعایت اعتیاد لازمه در خصوص افراد اطراف، منتها مما یتوقف عل اجتنابی او ارتکابی حصول العلم به اتیان الواجب. چرا احتیاط لازمه؟ از باب مقدمه علمیه، چون شما میدانید حرامی هست باید ترک بشه، خب باید از همه اطراف اجتناب کنید. واجبی هست باید انجام بگیره، باید همه اطراف انجام بدید. اینها لزوم عقلی دارد. المعلومین فی البین، به خاطر این که علم پیدا کنید به این که واجب یا حرامی که بینابین بوده انجام شده. دون غیرها، اما غیر از اطراف، غیر از اطراف اجتناب از غیر اطراف دیگه لازم نیست. ملاقی باشه، هرچی مخواد باشه باشه. و این کان حاله حال و بعضها، میگیم آقا ای اگه در واقع نجس بوده این ملاقیش هم نجسه دیگه، چه فرق میکنه، چه فرق میکنه. شما میگه اجتناب از این ملاقا لازمه، ملاقیش هم که مثلویه، چرا اجتناب لازم باشه؟ میفرماد که این اصلش مشکلی برای ما ندارد، گرچه حال این ملاقی حال بعض اطراف باشه، در این که واقعا محکوم به اوست واقعا، اما ما حکم شرعی ظاهری نداریم. این حرف اول صاحب کفایه است که در اینجا فرموده اولا لزوم اعتیاد عقلی شرعی نیست، ثانیاً شبه منحصر به محصوره نیست، در همه جاست، و ثالثاً اجتناب از ملاقی لازم نیست. این سه تا نکته اصلی را در این دو خط اولیه صاحب کفایه بیان داشته. بعد از این بیان وارد شده است در اقسام ملاقات. روز اول کافی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.